صفحه 201. از این کارش سریا عصبانی می شود و مادرش گریه می کند. سریا به من گفت که پدرش قرص ضد افسردگی می خورد. فهمیدم که خانواده‌اش را زیر پوشش رفاه اجتماعی نگه داشته و توی آمریکا اصلاً دنبال کار نرفته. ترجیح داده چک‌های دولتی را نقد کند تا اینکه با کار پیش پا افتاده‌ای که در شأن مردی در موقعیت او نیست خودش را خار و خفیف کند. به بازار کهنه فروش‌ها هم فقط محض سرگرمی می‌رفت. راهی بود برای حشر و نشر با رفقای افغانیش و تیمسار عقیده داشت افغانستان دیر یا زود آزاد می شود. حکومت سلطنتی دوباره برقرار می شود و دوباره از او درخواست همکاری می کنند. برای همین هر روز کت و شلوار خاکستریش را می پوشید، ساعت جیبیش را کوک می کرد و منتظر می ماند. فهمیدم خانم طاهری که حالا خاله جمیله صدایش می کردم زمانی توی کابل به خاطر صدای دلکشش معروف بوده. هرچند هیچ وقت به طور حرفه‌ای آواز نخوانده بود اما استعدادش را داشته. فهمیدم که می توانست آوازهای محلی، غزل و حتی راگه که معمولاً در حوزه مردها بود بخواند. اما تیمسار به همان اندازه که به گوش دادن به موسیقی ارج می نهاد، خودش در حقیقت کلکسیون چشمگیری از نوارهای غزل با صدای خوانندگان افغانی و هندی داشت، معتقد بود که اجرای آن را باید گذاشت برای کسانی که به آبرو کمتر اهمیت می دهند. موقع ازدواجشان هم یکی از شرطهای تیمسار این بوده که توی جمع آواز نخواند. سریا به من گفت مادرش خیلی دلش می‌خواسته توی عروسی ما بخواند، لااقل یک ترانه. اما تیمسار بهش چشم قره می‌رود و موضوع همانجا تمام می‌شود. خاله جمیله هفته یک بار دبلنا بازی می‌کرد و هر شب به تماشای جانی کارسون می‌نشست. روزها وقتش را صرف رسیدگی به باغچه می‌کرد، به گل‌های سرخش می‌رسید، به شمدانی‌ها، بوته‌های سیب زمینی و گل‌های ارکیده. وقتی من با سریا ازدواج کردم، گل‌ها و جانی کارسون کنار رفتند. من توی زندگی خاله جمیله دلخوش‌کنک جدیدی بودم. برخلاف رفتار سیاستمدارانه و محتاطانه تیمسار که همیشه تیمسار صاحب صدایش می‌کردم و از من نمی‌خواست که چیز دیگری صدایش کنم، خاله جمیله علناً به زبان می‌آورد که واقعاً از ته دل دوستم دارد. یک دلیلش این بود که من به فهرست بلند بالای بیماری‌های خاله جمیله گوش می‌دادم، چیزی که از خیلی وقت پیش تیمسار خودش را به کری زده بود. سریا به هم گفته بود که از وقتی مادرش سکته مغزی کرد، هر لرزشی را توی سینه‌اش به حساب یک حمله قلبی می‌گذارد. هر درد مفصل را آغاز آرتروز و هر پرش چشمی را علامت یک سکته مغزی دیگر می‌داند. اولین باری که خاله جمیله یک چیز قلمبه را توی گردنش نشانم داد یادم هست. گفتم فردا مؤسسه نمی‌روم و شما را می‌برم دکتر. تیمسار پوزخندی زد و گفت پس باید کتاب‌هایت را برای همیشه ببوسی و بگذاری کنار پسرم. فهرست پزشکی خالت این آثار مولوی است. مثنوی 70 من است. اما دلیل آنکه مرا دوست داشت فقط این نبود که شنونده‌ای برای شرح بیماری‌هایش پیدا کرده بود. من قاطعانه عقیده داشتم که اگر تفنگی برمی داشتم و وحشیانه دست به قتل و غارت می زدم، باز هم چیزی از محبت کورکورانه‌اش نسبت به من کم نمی شد. چون من قلبش را از شر وخیم‌ترین مرض نجات داده بودم. من او را از عظیم‌ترین ترسی که هر مادر افغانی دارد رهانیده بودم. هیچ خواستگار آبرومندی از دخترش خواستگاری نمی کرد. دخترش در تنهایی پیر می شد. بدون شوهر، بدون بچه. هر زنی سایه بالا سر می خواهد، حتی اگر آواز خواندن را در او خفه کند. و از ثریا جزئیات اتفاقی را که توی ویرجینیا افتاده بود شنیدم. توی یک عروسی بودیم. پسر شریف، همان داییش که برای اداره مهاجرت کار می کرد، داشت با یک دختر افغانی اهل نوارک ازدواج می کرد. عروسی توی همان سالونی بود که 6 ماه پیش جشن عروسی من و ثریا را آنجا برگزار کرده بودند. توی ازدحام مهمانها به تماشای عروس ایستاده بودیم که داشت از خانواده داماد حلقه ها را می گرفت که ناخواسته صحبت های 2 زن میان سال را که پشتشان به ما بود شنیدیم. یکیشان گفت: چه عروس خوشگلی، نگاهش کن، چقدر مقبول، عین ماه می ماند. دیگری گفت: بله، خیلی هم نجیب است، پاک دامن است، نه دوست پسری، نه چیزی. می دانم. می گویم پسر کار خوبی کرد که دخترم معش را نگرفت. ثریا توی راه خانه به گریه افتاد. ماشین را زدم کنار و زیر چراغ برق خیابان توی بولوار فریمانت پارک کردم. موهایش را عقب زدم و گفتم: عیبی ندارد، چه اهمیتی دارد؟ داد زد، گفت: کثافت‌ها خیلی بی‌انصافند، فراموشش کن. پسرهایشان می‌روند کلوب‌های شبانه پی عیاشی و دوست دخترهایشان را حامله می‌کنند، بچه‌های نامشروع پس می‌اندازند، آن وقت هیچ کس صدایش را در نمی‌آورد. آه، فقط مردها باید خوش باشند. من یک غلطی کردم و بلافاصله همه دم از ننگ و ناموس زدند و حالا باید تا عمر دارم هی به رخم بکشند. با نرمه شستم قطره اشکی را از پشت لبش درست بالای خال صورتش پاک کردم. ثریا چشمهایش را مالید و گفت: بهت نگفتم، ولی پدرم آن شب یکهو با یک تپانچه پیدایش شد. به پسره گفت: اگر من برنگردم خانه، 2 گلوله توی خان گذاشته، یکی برای او و یکی برای خودش. من همینطور جیغ می زدم. به پدرم بد و بیراه می گفتم. بهش گفتم نمی تواند مرا برای همیشه حبس کند و گفتم: ای کاش بمیری. اشک ها با فشار از لای پلک هایش می جوشید. واقعا بهش گفتم: ای کاش بمیری. وقتی مرا برد خانه، مادرم بغلم کرد و او هم داشت گریه می کرد. چیزهایی می گفت که هیچ چیش را نمی فهمیدم، چون بدجوری جویده جویده حرف می زد. برای همین پدرم بلندم کرد و برد توی اتاق خودم و مرا نشاند پای میز توالت. یک قیچی داد دستم و آرام به هم گفت که تمام گیس‌هایم را ببرم. من می بریدم و او تماشا می کرد. چند هفته ای از خانه بیرون نرفتم. وقتی هم رفتم همه جا پچپچه ها را می شنیدم، یا اینکه خیال می کردم می شنوم. با اینکه 4 سال از آن جریان می گذرد و 1000 مایل با آنجا فاصله دارم، هنوز هم پچپچه ها را می شنوم. گفتم: گور پدرشان. صدایی در آورد که نیمی هق هق بود و نیمی خنده. شب خواستگاری که این موضوع را بهت گفتم، مطمئن بودم نظرت عوض می شود. امکان نداشت ثریا. لبخند زد و دستم را گرفت. من خیلی خوشبختم که تو را پیدا کردم. تو با همه مردهای افغانی که تا حالا دیدم فرق داری. حالا بیا دیگر هیچ وقت از این موضوع حرف نزنیم. باشد، باشد. گونه‌اش را بوسیدم و سر ماشین را کج کردم. رانندگی که می کردم از خودم پرسیدم: چرا با بقیه فرق دارم؟ شاید به این دلیل بود که مردها بزرگم کرده بودند. دوروبرم زن نبوده و هیچ وقت با آن قانون تبعیضی که گاهی جامعه افغانی به آن عمل می کند مستقیماً آشنا نشده بودم. شاید به این دلیل بود که بابا یک پدر افغانی غیرعادی بود. لیبرالی که با قوانین خودش زندگی می کرد. یک آدم خودرأی که یا به آداب اجتماعی اعتنا نمی کرد و یا اگر چیزی را قابل قبول می یافت آن را با کمال میل می پذیرفت. اما فکر می کنم دلیل اصلی این که من به گذشته ثریا اهمیت نمی دادم این بود که خودم هم به این درد گرفتار بودم. با درد ندامت آشنا بودم. کمی بعد از فوت بابا من و ثریا به آپارتمان یک خوابه‌ای چند خیابان آن طرفتر از خانه تیمسار و خاله جمیله اساس کشی کردیم. پدر و مادر ثریا برای چشم روشنی یک کاناپه قهوه‌ای چرمی و یک سرویس بشقاب میکاسا برای من خریدند. تیمسار یک هدیه اضافی هم به من داد. یک ماشین تحریر IBM. توی جعبه یادداشتی به فارسی گذاشته بود. امیر جان، امیدوارم روی این کلیدها به داستانهای زیادی دست بیابی. تیمسار اقبال طاهری. فولکس واگن بابا را فروختم و تا به امروز به بازار کهنه فروش ها پا نگذاشتم. هر جمعه با ماشین می روم سر خاکش و گاهی کنار سنگ قبرش یک دسته فریزی های تر و تازه می بینم و می فهمم ثریا هم آنجا بوده. من و ثریا سرمان به کارهای روزانه و به مسائل جزئی زندگی زناشویی گرم بود. از همدیگر مسواک و جوراب می خواستیم و روزنامه صبح را به یکدیگر می دادیم. او سمت راست تخت می خوابید و من ترجیح می دادم سمت چپ بخوابم. او از بالش های نرم و پف کرده خوشش می آمد و من سفت هایش را دوست داشتم. او برای عصرانه برشتوک خشک می خورد، پشت بندش هم شیر. همان تابستان از کالج ایالتی سنخوزه پذیرش گرفتم و لیسانس انگلیسی را شروع کردم. در انبار یک فروشگاه بزرگ مبل در سانیویل یک کار نگهبانی چرخشی گرفتم. خیلی خیلی ملال‌آور بود، اما جنبه مثبتش قابل توجه بود. سر ساعت 6 بعد از ظهر که همه می رفتند و تاریکی بین ردیف کاناپه های پلاستیک پوش که تا سقف روی هم چیده شده بودند می خزید، من کتاب هایم را دست می گرفتم و می خواندم. توی دفتر همان انبار که عطر چوب کاج گرفته بود، اولین رمانم را شروع کردم. سال بعد، ثریا هم آمد دانشکده سنخوزه پیش من و به رغم دلخوری پدرش برای تربیت معلمی ثبت نام کرد. یک شب تیمسار سر شام گفت: من نمی‌دانم چرا استعدادت را اینطوری هدر می‌دهی. می‌دانی امیر جان که ثریا توی دبیرستان همه ی نمراتش عالی بود. رو کرد به او. دختر باهوشی مثل تو می‌تواند یک وکیل، یک محقق سیاسی بشود. و انشاءالله افغانستان که آزاد شد می‌تواند در نوشتن قانون اساسی جدید همکاری کند. برای جوانهای افغانی با استعدادی مثل شما این یک ضرورت است. حتی ممکن است یک پست وزارتی بهتان پیشنهاد کنند و نام خانوادگیتان پایدار بماند. دیدم که ثریا با روی ترش کرده نگذاشت اون حرفش را ادامه بدهد. من دیگر دختر بچه نیستم پدر. من یک زن متأهلم. تازه به معلم هم نیاز هست. هر کسی می تواند درس بدهد. ثریا گفت: باز هم برنج هست مادر. بعد از اینکه تیمسار ملاقات با بعضی از دوستانش را در هایوارد بهانه کرد و رفت، خاله جمیله کوشید ثریا را قانع کند. پدرت راست میگوید، او موفقیت تو را میخواهد و بس. ثریا گفت که اینطوری پیش دوستان پوز دختر وکیلش را بدهد. یک مدال دیگر برای جناب تیمسار. این شروبرها چیه که میگویی؟ ثریا با عصبانیت گفت، موفقیت. لااقل من مثل او نیستم. خودش میگیرد مینشیند تا دیگران با شوروی بجنگند، منتظر میماند آبها که از آسیاب افتاد برود و شغل دولتی شیک و مزخرفش را بخواهد. شاید توی تبریز پول و پله‌ای نباشد، اما همان کاری است که من دوست دارم بکنم. این کاری است که من عاشقش هستم و هر چه باشد بهتر از پول گرفتن از سازمان رفاه اجتماعی است. خاله جمیله لب گزید. اگر بشنود از این حرف ها میزنی دیگر باهات حرف نمیزند. ثریا داد زد، نترس، عزت نفسش را جریحه دار نمی کنم. دستمالش را پرت کرد توی بشقاب. صفحه 208. در تابستان 1988 تقریباً 6 ماه قبل از عقب نشینی اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، من اولین رمانم را به نام پدر پسر که در کابل اتفاق افتاده بود تمام کردم و بیشترش را با ماشین تحریر هدیه تیمسار نوشتم. به 10-12 تا انتشاراتی برای چاپ کردن نامه دادم و در اول آگوست وقتی در صندوق پستیم را باز کردم و تقاضای انتشارات نیویورک را برای نسخه خطی کامل دیدم، شوکه شدم. روز بعد آن را پست کردم. ثریا نسخه خطی را که به دقت پیچیده شده بود بوسید و خاله جمیله اصرار کرد که از زیر قرآن ردش کنیم. گفت می‌خواهد برایم نذر کند و اگر کتابم را قبول کردند گوسفندی قربانی کند و گوشتش را به فقرا بدهد. صورتش را بوسیده گفتم، تو رو خدا نذر نکنید خاله جان، فقط زکات بدهید. باشد، از خیر گوسفند بگذرید. 6 هفته بعد مردی به نام مارتین گرینوالد از نیویورک تماس گرفت و از من خواست او را حضوری ببینم. این موضوع را فقط به ثریا گفتم. پیدا کردن یک انتشاراتی معنیش این نیست که کتابم منتشر می شود. اگر مارتین رمانم را چاپ کرد، آن وقت جشن می گیریم. 1 ماه بعد مارتین به من زنگ زد و گفت که رمانم منتشر شده. وقتی به ثریا گفتم از خوشحالی جیغ زد. آن شب با پدر و مادر ثریا جشن گرفتیم. خاله جمیله کوفته و فرنی پخت. تیمسار با چشمهای پر از اشک گفت که به من افتخار می کند. بعد از رفتن تیمسار و زنش، من و ثریا با شراب گران قیمتی که قبلاً سر راه خریده بودم جشن گرفتیم. تیمسار خوشش نمی آمد زنها مشروب بخورند و ثریا هم در حضور او نمی خورد. ثریا جامش را به طرف من بلند کرد و گفت، من خیلی بهت افتخار می کنم، کاکا هم همینطور. گفتم می دانم. به بابا فکر کردم و در دل گفتم کاش زنده بود. آخرهای همان شب بعد از به خواب رفتن ثریا، شراب همیشه خوابالودش می کرد. توی بالکن ایستادم و هوای خنک تابستان را فرو دادم. به رحیم خان فکر کردم و به یادداشت کوچکی که برای تشویق من بعد از خواندن اولین داستانم نوشته بود. به حسن فکر کردم. یک بار به من گفته بود، انشاءالله روزی نویسنده بزرگی می شوی و همه مردم داستانهایت را می خوانند. زندگی من سرشار از خوبی، سرشار از خوشی بود. از خودم پرسیدم، یعنی من لیاقتش را دارم؟ رمان در تابستان بعد سال 1989 درآمد و ناشر مرا به یک تور کتاب فرستاد که در 5 شهر مختلف بود. در میان افغانی ها شهرتی به هم زدم. در همان سال بود که شوروی به کلی از افغانستان عقب نشینی کرد. برای افغانی ها باید ایام درخشانی فرا می رسید. اما به جای آن آهنگ جنگ عوض شد. این بار بین مجاهدین افغانی و نجیب الله، دولت دست نشانده شوروی جنگ در گرفت و مهاجران افغانی دست دست به پاکستان پناه بردند. در همان سال بود که جنگ سرد به پایان رسید. همان سال که دیوار برلین فرو ریخت. سال میدان تیانانمن. در گرما گرم این وقایع افغانستان فراموش شد. و تیمسار طاهری که بعد از خروج شوروی از افغانستان امیدهایش جان تازه‌ای گرفته بود، دوباره کوک کردن ساعت را از سر گرفت. در ضمن همان سال بود که من و ثریا به فکر بچه دار شدن افتادیم. فکر پدر شدن موجی از احساسات را در من برانگیخته بود. آن را ترسناک، شادی بخش، دلهره آور و در این حال هیجان انگیز می دیدم. از خودم می پرسیدم چه جور پدری از آب در می آیم. یک دلم می خواست فقط مثل بابا باشم و یک دلم نمی خواست. اما یک سال گذشت و هیچ خبری نشد. ثریا با هر عادت ماهانه مایوس‌تر، بی‌حوصله‌تر و عصبی‌تر می‌شد. آن وقت بود که تذکرهای هوشمندانه و اولیه خاله جمیله علنی شد. مثل خب دیگه، پس کی قرار است برای نوه کوچولویم لالایی بخوانم؟ تیمسار که یک پشتون بود، هرگز از این سوال‌ها نمی‌کرد. به رابطه جنسی دخترش با یک مرد حتی سربسته هم اشاره‌ای نمی‌کرد. حتی اگر آن مرد 4 سال پیش با دخترش ازدواج کرده باشد. اما وقتی خاله جمیله در مورد بچه سر به سر ما می‌گذاشت، چشم‌های تیمسار از خوشحالی برق می‌زد. یک شب به ثریا گفتم بعضی وقتها کمی زمان می‌برد. ثریا با لحنی خشن که ازش بعید بود گفت یک سال که زمان کمی نیست امیر، لابد یک چیزی هست، می دانم. پس برویم پیش دکتر. دکتر روزن مرد شکم گنده‌ای بود با صورت گوشتالو، دندانهای ریز مرتب، با تهلهجه اروپای شرقی که به اسلاوی می زد. علاقه خاصی به قطار داشت. مطبش پر بود از کتابهایی درباره تاریخ راه آهن، ماکت های لوکوموتیو و عکس قطارهایی که روی ریل در میان تپه های سبز تلق و تلوخ کنان از روی پلها می گذشتند. روی تابلویی بالای میزش نوشته بود زندگی یک قطار است، سوار شوید. به ما گفت که باید چه کار کنیم. اول باید من چکاب شوم. دکتر روی میزش که از چوب ماهون بود ضرب گرفت و گفت مال مردها کاری ندارد. لوله کشی مردها هم عین مغزشان است. ساده است و زیاد حیرت انگیز نیست. اما شما خانم ها، خب خداوند برای آفریدن شما کلی فکر کرده. مانده بودم که آیا این حرف های مربوط به لوله کشی را به تمام زن و شوهرهایی که پیشش می آیند می زند یا نه. ثریا گفت خوش به حال ما زنها. دکتر روزن خندید. خندش بیریای بیریا بود. یک برگه آزمایش و یک لیوان پلاستیکی به من داد و پرسشنامه‌ای برای آزمایش‌های معمولی خون به ثریا. با هم دست دادیم. در حالی که ما را به سمت در خروجی هدایت می کرد گفت به قطار خوش آمدید. با سربلندی آزمایش ها را پشت سر گذاشتیم. چند ماه بعد روی ثریا آزمایش های جور و جوری انجام شد. درجه حرارت پایه بدن، آزمایش های هورمونی، ادراری، آزمایشی به نام آزمایش مخاط زهدان گردنی، سونوگرافی، باز هم آزمایش خون و باز هم آزمایش ادرار. سریا به معاینه دیگری به نام میستروسکوپی تن داد. دکتر روزن وسیله‌ای تلسکوپ مانند داخل رحم سریا فرو کرد و نگاهی به دور و بر انداخت. چیزی ندید. دستکش‌های لاستیکی را که در می‌آورد گفت لوله‌ها پاک پاکند. با خود گفتم کاش از این جور حرف زدن دست برمی‌داشت. آخه ما که دستشویی نیستیم. وقتی آزمایش‌ها تمام شدند گفت هیچ توضیحی برای بچه دار نشدن ما ندارد. ظاهراً زیاد هم غیر عادی نبود. بهش می‌گفتند نازایی ناشناخته. بعد مرحله درمان شروع شد. داروهایی به اسم کلومفین HMG مصرف کردیم و سریا از این لوله هایی که مصرف داخلی دارند استفاده کرد. وقتی داروها جواب ندادند، دکتر روزن باربری آزمایشگاهی را پیشنهاد کرد. از بیمه خودمان نامه‌ای به دستمان رسید که ضمن آرزوی خوشبختی برای ما مؤدبانه اظهار تأسف کرده بود که نمیتواند هزینه ما را تقبل کند. حق و زحمه ای را که از فروش رمانم گرفته بودم خرج هزینه باربری آزمایشگاهی کردیم. IVF ملال‌آور، دقیق، مایوس کننده و در نهایت ناموفق از آب در آمد. بعد از ماها نشستن توی اتاق انتظار و خواندن مجله‌هایی مثل گود هاوس کیپینگ یا ریدرز دایجست، بعد از گان‌های کاغذی که تمامی نداشتند و اتاق‌های سرد و استریل معاینه که با لامپ‌های فلورسنت روشن می‌شد، بحث‌های تحقیرآمیز تکراری در مورد روابط جنسی ما با آدمی کاملاً غریبه، تزریق و سوند و جمع‌آوری نمونه‌های خون و ادرار، برگشتیم پیش دکتر روزن و قطارهایش. نشست روبروی ما. با انگشت روی میز ضرب گرفت و برای اولین بار کلمه فرزند خواندگی را به زبان آورد. سریا تمام راه مطب تا خانه را گریه کرد. سریا بعد از آخرین ملاقاتمان با دکتر روزن در تعطیلات آخر هفته آن خبر را به والدینش داد. روی صندلی‌های پیکنیک توی حیاط خلوت منزل آقای طاهری نشسته بودیم. داشتیم قزل‌آلا کباب می‌کردیم و دوغ می‌خوردیم. یکی از شب‌های اوایل مارس 1991 بود. خاله جمیله گل‌های سرخ و نازپرورده تازه‌اش را آب داده بود و بوی خوش آنها با بوی کباب ماهی درامیخته بود. دوبار از روی صندلی دست دراز کرد و موهای سریا را نوازش کرد و گفت خدا بهتر می داند. شاید تقدیر این نباشد. سریا همچنان سرش را پایین انداخته بود و داشت به دستهایش نگاه می کرد. خسته بود. می دانم. خسته از همه چیز. زیر لب گفت دکتر گفت می توانیم بچه ای را به فرزندی قبول کنیم. تیمسار طاهری با شنیدن این حرف کباب پز را گذاشت و با تشر گفت دکتر گفت. سریا گفت گفت یکی از راه ها همین است. درباره فرزند خواندگی توی خانه صحبت کرده بودیم. سریا در بهترین حالت هم دو دل بود. موقع رفتن به خانه پدر و مادرش توی راه به من گفت می دانم شاید احمقانه، شاید هم بیهوده باشد، اما من نمی توانم از فکرش بیرون بیایم. همیشه توی خواب و خیال بغلش می کنم و می دانم که 9 ماه از خون من تغذیه کرده. می بینم که یک روز توی چشمهایش نگاه می کنم و جا می خورم که چقدر شبیه یکی از ما دوتاست. می بینم که بزرگ می شود و لبخند زدنش یا به تو می رود یا به من. اشتباه می کنم. گفتم نه، من خود خواهم. نه سریا، چون اگر تو واقعا دلت می خواهد این کار را بکنی. گفتم نه، اگر خواستیم این کار را بکنیم نباید کوچکترین شکی داشته باشیم و باید با رضایت هر دومان باشد و الا به نفع بچه نیست.